مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
خدایا آنچنان به دریای لطف و رحمت تو عادت کردم که خشمت را باور ندارم. خدایا دلم با همه کوچکی عظمت وجود تو را در خود جای داده است. خدایا بالهای شکستم در جستجوی آسمانی است که در آن به شوق تو اوج بگیرد. مرا اسیر قفس خاک مپسند. خدایا دستهای آهم کوتاه است و اندوه هم بسیار، با این همه دامن بلندت را از دستهای خواهشم دریغ مدار. خدایا دنیا راه است و من در راه مانده ای غریب، چنان کن که پا در راه کشم و به امید رسیدن به تو کور راه ها را با پای دل بدوم. خدایا می دانم که دنیا را در رنج آفریده ای تا میزان صبر و شکیبایی مرا محک بزنی، اما می دانی که من بنده‌ای کوچک و ضعیفم. خدایا گل اگر به سمت آفتاب قد نکشد چه کند؟ قطره اگر به دریا نرسد چه کند؟ خدایا باران رحمتت را دیگر بار بر سرزمین خشک فطرتم ببار و آبادم کن. همراهان گرامی، ساعت 12:35 است. امیدوارم طاعات و عبادات اول وقت همه شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. لطفاً همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور همراه باشید. آرامش قرین لحظات ظهر آدینه همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. همچنان با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی گواهی. حاج آقا، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهر آدینتون بخیر.
الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابالی، جناب حیدری عزیز.
سلامت بشید.
و همه شنوندگان محترم،
خیلی ممنونم از شما، انشالله که شما هم سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم. بحث احکام شرعی روز و نکاتی که برای شنوندگان عزیز در نظر گرفتید ما هم آماده شنیدن هستیم. بفرمید.
عرضم به حضور شما، یکی از سوالات بسیار مهمی که خب دارن همه نمازگزاران و حتی مؤمنین و مؤمنات، مبنی بر این که ما در بسیاری از عبادات و اعمال و رفتارمون وسواس شدیدی داریم، چکار کنیم در این بحث وسواس؟ نمازمون، وضعیت عبادتمون چه میشه؟ خب خیلی من یه توضیح اول باید عرض کنم و بعد بگم که چه کاری باید در موضوعشون انجام داد. بعضی معتقدن که وسواس یه بیماری روانی هست، نوعا اینجوری بحث مطرح میکنن، در حالی که وسواس یک امر دینی و تربیتی و اخلاقی هست. یعنی کاملا وقتی که به قرآن و روایات نگاه میکنیم، میبینیم وسواس یک رفتار اخلاقی و تربیتی است که در بسیاری از افراد کم هم نیستن. متاسفانه امروز میبینیم شاهد هستیم، نه تنها فقط در بحث کسی که وسواس پیدا میکنه، تنها در بحث نماز و روزه نیست یا وضو و غسل و اینها، بلکه بسیاری از مسائل زندگی هم ممکنه وسواسی رو به غور رو بیاره. در این رابطه ارزم حضور شما که من سوالی رو که مطرح کردم که من این سوال رو مطرح می کنم، یه چند سالی است که بیماری وسواس مبتلا شدم و روز به روز این تشدید میشه تا جایی که در همه چیز شک می کنم. بیشترین شک که من درباره غذا و چیزهای مرطوب یا در بحث نماز یا در بحث غسل هست. اونقدر وسواس دارم که حتی بر روی سجاده نماز هم که میشینم، احساس میکنم کرکهای سجاده به لباس من چسبیده و نماز من احتمالاً باطل باشه. اکنون از این کارهایی که انجام میدم حسابی خجالت میکشم و همیشه دوست دارم کسی در عالم رؤیا ببینم و مشکلاتم رو به من بگه و بگم چه کار کنم. ما در جواب باید عرض کنیم که احکام طهارت و نجاست همان است که در رساله های عملیه وجود داره. همین رساله هایی که از مراجع تقلید، از مقلد، هر کسی که هستیم رساله های عملیه شو داریم، ذکر شد این احکام. از نظر شرعی همه اشیا محکوم به طهارته.
بله.
تمام چیزهایی رو که ما در اختیار ما قرار میگیره، در دسترس ما قرار میگیره، اینا همه محکوم به طهارت است. مگر اینکه شرع مقدس اسلام حکم به نجاست اونها رو داده باشه و نجس باشن. برای یقین ها این که برای انسان یقین حاصل بشه که این شی نجس هست. پس توجه داشته باشیم که همه اون چیزهایی که در اختیار ما خداوند قرار داده، چه خوردنی ها، چه نوشیدنی ها، چه پوشیدنی ها، همه اینها به ذات حلال هست، ولی ممکن هست که برای اونها شرع مقدس اسلام یک حد یقفی واقع قرار داده که این نزدیک به این شی حرام نشو، نزدیک به این غذای حرام نشو، یا این چیز نجس هست. برای رهایی از وسواس هم احتیاج نیست که انسان آدم بزرگ شما که به رویا و در عالم رویا یک کسی به انسان بگه، بلکه شارع مقدس یعنی پروردگار متعال به مکلف این رو اعلام کرده که نباید در احکام دین سلیقه‌ای عمل کنی. سلیقه رو که باید انسان کنار بگذاره و متعبد و مؤمن به دستورات شارع مقدس اسلام باشه. میفهمن که وسواس، کسی که وسواس داره ارتکاب و چند تا گناه میشه خودش. کسانی که وسواس به خرج میدن مرتکب چند تا گناه میشن. یکی این که وسواسی فکر میکنه فقط عبادت او و کارهای او درسته، عبادت دیگر افراد رو صحیح نمیدونه. وسواسی غالبا سوء ظن داره، حتی به علما در بیان احکام هم سوء ظن پیدا میکنه. مثلا گاهی آدم تو مساجد میبینه که طرف برای قرائت نماز، اگر یک عالمی یا یه امام جماعتی داره یک سوره حمد رو میخونه، بعد میاد سوال میکنه آقا شما اینجا نم ضبط رو خوب رعایت نکردی، اونجا نم چی رعایت نکردی. و یعنی غیر از خودش کسی دیگر رو قبول نداره. وسواسی ها معمولا هیچ عزمی و نیتی در هیچ عمل برای خدا ندارن، عملشون خالص نیست، معمولا تکرار مکررات دارن. یک عبارت رو چند بار تکرار میکنن، وضو رو چند بار تکرار میکنه، غسل رو حاضر چند بار تکرار بکنه. میفهمن که بسیاری از حرکات وسواسی صورت عبادت رو به هم میریزه. تکرار مکررات در یک ادای یک مخرج مثلا سوره حمد یا سوره های دیگه یا از کار نماز، ببینی چند بار اینو بالافایی میکنه، یا چند بار وضو میگیره، یا چند بار غسل میکنه. این از موضوع شما کاملا سیستم رو به هم میزنه. بسیاری از در مواقع جرأت بر معاصی پیدا میکنه، یعنی اونقدر خودش رو تو مستحبات غرق میکنه که وسواس به خرج بده، وضو رو بگیره، یعنی میبینی که نماز از اول وقت و فیض اول وقت گذاشته. نکته بعدی، آدم وسواسی اسراف در آب میکنه. گاهی می تمام در و دیوار ساختمانش رو میشورن، چندین بار برای رسیدن مثلا تصمیم که دستشون چندین بار این رو تکرار میکنه. این خودش گناه کبیره است، کسی که ارزم بزرگ شما بخواد این وسواس رو به خرج بده. نکته بعدی، شیطان رو در عبادت خود، در حقیقت آدم وسواسی داره شیطان رو پرستش میکنه، داره شیطان رو آدم بزرگشون عبادت میکنه، نه ذات مقدس پروردگار متعال رو. در عبادت درسته که آدم بزرگ شما میگه من برای خدا دارم عبادت میکنم، اون شیطانه که داره وسواس به خرج وسواسش میکنه و هی تکرار مکررات میکنه. و نکته بعدی، گاهی آب ضرر داره برای انسان، یک کاری ضرر داره و یک عبادتی ممکنه مشقت داشته باشه. شهر مقدس اسلام کوتاه میاد، اما این آدم وسواسی کوتاه نمیاد. بخوام در یک جمله عرض کنم، میفرمایند که نباید در عبادت وسواس بخرج داد. در آیات روایات فراوان داریم، چه ده ها روایت ما در این باب داریم که اونهایی که وسواس بخرج میدن در حقیقت دارن شیطان رو پرستش میکنن و شیطان رو عبادت میکنن. ان انشاءالله نیتشون رو یکی بکنن و اعمالی که انجام میدن احساس بکنن این اعمال حتما مورد رضایت پروردگار متعال هست، حتما این وضوئی که گرفتم درسته، حتما این روزه‌ای که گرفتم درسته، حتما این از کار نمازی که خوندم درسته. به گاهی هم ازم حضور شما مشتبه میشه امر برای او که فقط اوست که این کار میکنه، به دیگران رو در عبادت احساس میکنه خیلی بیخیالن، بیتفاوتن در عبادت یا بیتوجهن. شما ببینید حضرت امام وقتی که نماز میخوان بخونن در ماه مبارک رمضان، نماز امام چقدر با سرعت تمام انجام میشه، حتی سلام نماز از صلوات سلام یه سلام رو میده، در تسبیحات اربعه که سه بار باید بگه یه بار امام این تسبیحات رو به ذکر تسبیحات رو میفرمایند به خاطر اینکه رعایت حال مردم داشته باشن. چقدر از اوقات عزیزانی که وسواسن از یک بیماری بسیار سختی است که عبور از آن بسیار راحت است، اینکه احساس بکنن هر کاری که میکنن و هر چیزی که میبینن پاک هست، مگر اینکه یقین حاصل بشه برای اونها که این نجس هست و یا طهارت نداره. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما رو هم از وسوسه‌های شیطانی و وسوسه‌های دینی و اخلاقی و همچنین در عبادات مسئول و محفوظ بداره و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. خیلی ممنونم از شما، محبت کردید. رجاقا باز هم نکاتی رو که فرمودید در عین کوتاه بودن اما کاربردی و کارگشا، انشاءالله که همه ما به این نکات با دقت عمل بکنیم و رعایت بکنیم. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی گواهی و برای شما روزی سلامتی و تندرستی دارم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم. منم از شما ممنون هستم و از نمازگزاران عزیز و عزیزان بزرگوار التماس دعا داریم.
به عشق جهانو قدم میزنم، امید دل بی پناهم تویی، تو دنیای بی رنگ و دل مردگی، خدایا فقط تکیگاهم تویی، نمی ترسم از رنج تنها شدن، تا وقتی که تو سایه بون منی، به عشق تو دارم نفس می کشم، تویی که بهار خزون منی. اسیر کبیرم ولی مثل رود، نمک خورده دست دریا شدم، خودت راه صبح و نشونم بده، خدایا به امید تو پا شدم. عوض میشه حال دل من اگه یه شب یادم از خاطرت بگذره، رهام کن از این رنج سر درگمی، رهام کن از این اصل بی خاطره. صدای تپش های عشق توه تو قلبی که آینه غم شده، دیگه درد عاشق شدن درد نیست، خدایا ببین بندت آدم شده. اسیر کبیرم ولی مثل رود، نمک خورده دست دریا شدم، خودت راه صبح و نشونم بده، خدایا به امید تو پا شدم.
ظهر آدینه شما شنوندگان گرامی بخیر، ساعت 12:50 دقیقه است. انشاءالله که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت و دقایق و لحظات بسیار خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. همچنان با برنامه در ساعت حضور در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما که ما امروز انشاءالله ارتباطی هم خواهیم داشت با قیام دشت در شرق استان تهران و در این لحظه این ارتباط برقرار شده. عرض سلام دارم حضور جناب آقای رمضانی، مسئول محترم ستاد نماز جمعه قیام دشت. آقای رمضانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت جناب ایدری و مردم شریف ایران و شنوندگان محترم، ما در خدمت شما.
سلامت باشید جناب آقای رمضانی. خدا رو شکر قیام داشتم از اون نقاطی است که در استان تهران البته در اون نماز جمعه برگزار میشه با حضور نمازگزاران. بفرمایید که امروز امامت نماز جمعه به عهده کدام بزرگوار بود و خلاصه ای از آنچه که در خطبه اول و دوم بیان شد رو هم بفرمایید.
بله، من اول تبریک عرض کنم ولادت با سعادت خانم فاطمه زهرا رو و ایام دهه مبارکه فجر خدمت تمام مردم ایران، به خصوص مردم شریف قیام دشت. نماز جمعه این هفته شهر قیام دشت رنگ و بوی دیگری دارد.
بله.
همچون رنگ انقلاب و بوی عطر شهدای انقلاب و 42 سالگی یادگار امام بزرگ و 42 سال اقتدار و ایستادگی این مردم در مقابل تمام زورگویان تاریخ، شهر قیام دشت این روزها جشن انقلاب برپا دارد، در نقاط شهر برپا می کند و تمام شهر پاس می دارد این عظمت انقلاب رو و به برکت وجود رهبر فرزانه و حکیم و مقتدر به خود می بالد. جناب حیدری، نماز جمعه این هفته قیام دشت همچون هفته های پیش با رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت، من فکر کنم مؤمنانه که تو هیچ جا از مراسمات شهری دیده نمیشه، برپا شده و به امامت حاج آقا امیری حجت الاسلام حاج آقا امیری برگزار میشه. خطبه های اولیشون مردم رو به تقوای الهی دعوت کردن و در ادامه ولادت با سعادت خانم فاطمه زهرا رو تبریک گفتن و ایام مبارکه دهه فجر و خدمت مردم شریف انقلاب و رهبر انقلاب تبریک عرض کردن و در وصف بانوی دو عالم احادیث و روایت های زیادی عنوان کردن که مردم شریف قیام دشت بهره مند شده. در خطبه دوم که در حال برگزاری امام جمعه محترم مطالبی را در خصوص اهمیت گام دوم انقلاب بیان نمودن و همانطور که ایشان فرمودن باید طبق البته گفته های حضرت آقا فرمودن باید نیروهای جوان و تازه نفس با ایده ها و ابتکارات جدید این راه بزرگ را ادامه دهند. در ادامه شیطنت های آقای مکرون را نماد اروپا خواندند و در این میدان به خاطر باج خواهی از دولت درمانده بن سلمان با طرح ورود عربستان به برجام در صدد رفع مشکلات عربستان ابراز گلایه کردند. امام جمعه محترم با بیان فرصت سوزی های دوران 7 ساله و چشم دوختن یک سری از دولت مردان به قدر گلایه کردند که به همت و توان داخلی می شود مشت محکمی بر دهان قبض زده و کشور را هر چه سریع‌تر رو به جلو هدایت کرد. من در خدمتتون هستم. خطبه های دوم در حال برگزاری است و آنچه گفتیم از گزیده‌های از خطبه اول و دوم حاج آقا امیری هستند. من در خصوص بحث ستاد هم مطالبی رو دارم که اگر
بله در خدمت شما هستم. بفرمایید را می‌ذارید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
لازم به ذکره که من یه تشکر ویژه کنم از جوانان مؤمن و ستاد برگزاری نماز جمعه در مصلای بزرگ امام خمینی. به همت ستاد نماز جمعه امروز ما میز خدمت در مصلا برگزار شده، متشکل از تمام رؤسای شهر از جمله بخشدار محترم شهردار، دادستان محترم حوزه قضایی و دیگر مسئولین جهت رفع مشکلات مردم و رو در رو صحبت کردن رؤسای شهر با مردم و پیگیری های امام جمعه جهت رفع مشکلات. ستاد نماز جمعه شهر قیام دشت در این دوران به همت خیرین بالغ بر 700 بسته ارزاق جهت کمک به نیازمندان تهیه کرده که انشالله در چند روز آینده توزیع میکنه و چهره زیبا و نمای جدید از ستاد نماز جمعه و بحث مصلا از خود نشان خواهد داد. بازم من در خدمت شما هستم، اگه سوال و مطلبی هست من
خواهش میکنم. من در خدمت شما هستم. آقای رمضانی، قیام دشت چقدر جمعیت داره؟
قیام دشت
آمار دقیق دارید؟ حالا دقیق هم نه، حدودی هم بگید ممنون میشه.
ما حدودا آماری که تازگی حالا شورای بخش و بخشداری قیام دشت گفتن حدود 70,000 جمعیت داره که
70,000
عموماً هم از قش کارگر و کارمند جامعه هستن.
درسته. و برای فکر میکنم که قیام دشت به جهت صنعتی شاید کارگاه ها و کارخونه های زیادی اون اطراف باشه. نمیدونم، این رو در واقع اطلاعات شما قطعا از من کامل تر است. همینطوره؟ یعنی به قشر موقع که صحبت کارگر میشه، حتما خب این کارگر رو دارن توی یک جایی که پتانسیل کار و ظرفیت کار وجود داره اونجا دارن زندگی میکنن. بنابراین با وجود اینکه شاید 70,000 نفر خیلی جمعیت زیادی نباشه، اما میتونه از نظر صنعتی و اشتغال میتونه جای مهمی باشه در استان تهران. همینطوره؟
بله. قیام دشت همجوار شهرک صنعتی خاوران که صنایع کوچک شهر بعد جمع‌آوری از سطح تهران حالا الزاماً اومدن به سمت شرق تهران.
بله.
شهرک صنعتی برپا شد و زیر مجموعه بخش خاوران هست که
خب یه مقداری از اون در واقع نیروی کار این شهرک صنعتی خاوران طبیعتاً از قیام دشت میتونه تامین بشه.
همینطوره.
بله.
یک سری از نیروهای کار خوب حالا اونجا مشغول به کار شدن که انشالله با پیگیری‌هایی که امام جمعه محترم داره انجام میده این بضاعت بیشتر بشه و از نیروهای بومی این منطقه استفاده بشه. نیروهای خوبی هم داره، متخصص و قابل اطمینان که تو بحث‌های مختلف کاری میتونن دست صنعت کوچیک
که این منطقه رو بگیرن. انشالله. آقای رمضانی، به هر حال الان توی این شرایط شیوع کرونا برگزار کردن نماز جمعه با حضور نمازگزاران طبیعتاً یک سری تمهیدات میخواد که پروتکل‌های بهداشتی درست رعایت بشه، چون اگر قرار باشه که رعایت نشه خب طبیعتاً برگزاری نماز جمعه نمیتونه منشأ خیر باشه، و اگر قرار باشه که اونجا تعداد زیادی از نمازگزاران خدایی نکرده مبتلا بشن به این بیماری، خب چه بهتر که برگزار نشه. موقعی که داره در قیام دشت این نماز برگزار میشه، معنیش اینه که قبل از اون پروتکل ها رعایت شده و این پروتکل ها توسط عزیزانی که دارن در اونجا زحمت میکشن و به همین سادگی نیست. گفتن رعایت پروتکل ها قطعا پشت سرش تمهیداتی داره و نیروی اجرایی داره کار میکنه که اینها به خوبی رعایت بشه. از زحماتی که در این حوزه کشیده میشه چه اقداماتی صورت میگیره؟ به چه صورت این پروتکل ها رعایت میشه در قیام دشت در نماز جمعه؟
دقیقا همینطوری که از اتالی فرمودید، بحث پروتکل ها دغدغه همه مسئولین شهر و به خصوص ما بحث ستاد نماز جمعه که مسئول اجرای نمازه هست. دوستان عزیزمون هم بچه های مؤمن انقلابی ستاد و بچه های بسیج ما دخیل تو این کار کردیم که از شب گذشته از هر پنجشنبه غروب ما اینجا بحث های شستشوی اطراف مصلا به دفور کننده در و دستگیره ها و تمام سرسای بهداشتی تو دستور کار هست.
بله.
صبح جمعه تمام مجموعه تریبون، پرشها، شستشوی یعنی دفونی انجام میشه و شستشوی محوطه دوباره انجام میشه که مردم اینه حس میکنن، بعد به ورود لمس میکنن این رعایت پروتکل ها رو و اتفاقا تقدیر تشکر هم میکنن از این همه وسواس دیگه ما به خرج میدیم.
بله.
حتی بخشدار امروز عین ورود به مجموعه مصلا تشکر کرد از مجموعه که اینقدر داره با وسواس انجام میده. بالاخره ما اعتقاد داریم ان اضافت ملل ایمان حتی کرونا نباشد، حتی کرونا.
بله.
نباشد، ما به این اعتقاد داریم این حد و قطعا این اتفاق خواهد افتاد و فاصله گذاری اجتماعی از طرف این از حین ورود و خروج و فاصله گذاری های بین نمازگزاران اتفاق میفته.
خب خدا رو شکر، خیلی ممنونم از شما جناب آقای رمضانی عزیز، بهره‌مند شدیم. به هر حال نکاتی رو که باید میگفتید رو در این گزارش شما بیان کردید. سپاسگزارم برای شما و همه همکارانتون در ستاد نماز جمعه قیام دشت. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، تشکر، خدا نگهدارتون باشه.